اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1395 هجری شمسی مطابق با هفتم ماه شعبان المعظم 1437 هجری قمری مطابق با 14 ماه می سال 2016 میلادی، مباحثمون در طب المحصومین بود. در ادامه بحث آشامیدنی های مفید برای انسان که بودیم، رسیدیم به بحث کرفس. گفتیم کرفس خام و آب کرفس خیلی فواید دارد. از جمله گفتیم که کرفس خام و آب کرفس خام ضد چاقیه، همچنین باعث کاهش وزن سریع انسان میشه. ضد گرفتگی عروق بدن از جمله عروق کرونر قلب هست، ضد بیماری های متابولیک، قند خون، فشار خون، چربی خون، یعنی کاهنده، کاهش دهنده قند خون، فشار خون و چربی خونه. حالا یک بار کاهش دهنده هست مثل کرفس خام، آب کرفس خام تازه، یه بار دیگه متعادل کننده بیماری های متابولیک بدنه، یعنی به حد تعادل میرسونه. اون گیاه جینسینگ، گیاه جینسینگ این متعادل کننده بیماری های متابولیکه. مثلا قرص گیاهی جینسینگ این متعادل کننده بیماری های متابولیکه. گرچه نشاط آور هست و ایجاد روحیه جوانی میکنه. اگر کسی سوال کنه من 40 بی بیوم به بالا اضافه و از چاقی مفرط دارم و از چاقی مفرط بیماری‌های مختلفی دارم از جمله درد زانو و بقیه مسائل، مثلا چاقی مفرط شکمی باعث دیابت میشه، یکی از علل ایجاد دیابت در افراد چاقی‌های زیاد شکمیه، حالا چیکار کنم اضافه وزنش سریع کاهش پیدا کنه، چاقی وزن شکمیش هم خوب بشه؟ سه تا داروی مهم هست. اولین داروش مباحث خودمه، شبها قبل از خواب کرفس خام یا آب کرفس خام بخوره تازه، در بین روز و عصرانه و اول شب، یعنی تو 24 ساعت سه بار، بین روز، عصرانه و اول شب، مثلا اول مغرب. چای آلبالو خشک بخوره، یعنی دمنوش و چای چی باشه؟ آلبالو خشک باشه. صبح ناشتا تخم شربتی به اضافه آب به اضافه عسل، یه قاشق مربا خوری تخم شربتی در یه لیوان آب بخسن، لعاب میده، موسیلاج میده، با یه قاشق مرب بخوری عسل شیرین کنه بخور، خیلی فواید داره. یکی هم یکی از داروهای طبیعی کاهش وزن سریع هم. همچنین یکی دیگه از خوبیایی که داره اینه که چربی های مفید این دونه ریز زیاده، یعنی 20% چربی های مفید داره، اومگا 3 و اومگا 6 داره. قدرت خدا رو میخوام بگم. هم یکی از کاهش شنده‌های سریع وزن بدنه و چاقی شکمی، هم یکی دیگه از چیزا چیه؟ چربیای مفید خونت رو بالا میبره. 20% چربیهای مفید خونه امگا 3 و امگا 6 تو مباحثه کرفس باید بدونیم کرفس خام چربی های اشباع شده و کلسترول بد خیلی کم داره. این گیاه رو میتونید طول عمر مفیدش رو به مدت 7 هفته در دمای 0 تا 2 درجه سانتیگراد نگهداری کنید. گیاه کرفس در این شرایط خواص دارویی خودش رو حفظ میکنه. حالا ما تو بحث دارویی، تو بحث غذا هم خواص غذاییش رو حفظ میکنه. برگ کرفس حاوی مقدار قابل توجهی ویتامین آ و پایه ویتامین آ بتاکاروتن، در حالی که ساقه کرفس منبعی از ویتامین های بیه، B1، B2، B6. تو بحث تولید مایع مفصلی و تو بحث پیشگیری از یائسگی زودرس ویتامین B1 نقش مهم می داره. تو بحث پیشگیری از لکه های قهوه‌ای پوست و درمانش و پیشگیری و درمان VR در زنان حامله ویتامین B6 نقش مهم می داره. همچنین در برگ ها و ساقه های کرفس، از جمله در برگ های کرفس، پتاسیم. خب پتاسیم بسیار خوبه در کاهش دادن فشار خون بالا، همچنین سرشار از اسید فولیک تو بخشی از اقسام کمخونی یا کمخونی فقر اسید فولیک کمک میکنه به درمان. تو بحثای پوکی استخوان از حیث کلسیوم، از حیث منیزیوم، کلسیوم و منیزیوم داره، فسفر داره، کمخونی فقر آهن، آهن داره. کسایی که افت فشارخون دارن، فشارخونشون همیشه زیر 9ه، کرفس سدیم داره، یه مختصری به فشارخونم کمک میکنه که بیاد به حد نرمال. و چند نوع از اسیدهای آمینه ضروری داره، چون بعضی از اقسام فشارخون تصادف شرائینه به گرفتگی عروق، کرفس خام یا آب کرفس خام تازه تصادف شرائین رو برطرف میکن. رسوبگیر طبیعی رگها رو پاکسازی میکن. پس این قسم از فشارخون از بین میره. روغن‌های ضروری داره کرفس خام، یعنی امگا 3 امگا 6 داره، نظیر چی؟ تخم شربتی که خدمتون گفتم، با اینکه دونه ریزیه سرشار از چربی‌های مفیده. پس کرفس خام رو میتونیم معجونی طبیعی به توسط خداوند متعال در درمان بیماری های مختلف و یا داروی هر دردی معرفی کنیم. تو روایات اهل بیت عصمت و طهارت، مثلا از کتاب دانشنامه احادیث پزشکی جلد 2 تألیف آیت الله محمدی ری شهری، صفحه مؤمنا جلد 2 صفحه 442، الفصل الخمسون الکرفسو، روایت های 1937 تا 1940، 4 روایت رو الان ملاحظه کنیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الکرفسو بقلة الانبیاء، کرفس خام طبیعی ارگانیک که آب سالم، آبیاری سالم، کاشت و داشت و برداشت به موقع، و نگهداری سنجیده در دمای 0 تا 2 درجه سانتیگراد تا مدت 7 روز. حالا چنین کرفس خام، بقلت الانبیاء، سبزی انبیاء و مرسلین، 124,000 نبی، یعنی در طول تاریخ. پس انسان‌های شریف معاصر که اکثریتشون پیرو انبیاء و مرسلین، کرفس خام در جیره غذایی روزانه باشه به عنوان یک سبزی خوردنی. کسایی که دندون ندارن یا دندون مصنوعی دارن و مشکلات جویدن دندان دارن از حیث لثه یا دندوناشون آسیب دیده که باید تعمیر اساسی کنن، آب کرفس خام بخورن، شب نصف استکان تا یه استکان. کسی که بیماری‌های مختلف داره که یه مقدار توضیح دادن، اون تا یک لیوان هم میتونه بخوره. تسلب شرائین داره، گرفتگی عروق کرانر قلب داره، انواع واریس ها داره، اضافه وزن داره، چاقی شکمی داره. تصادف همینه، اون میتونه یک لیوان آب کرفس خام شب قبل خواب بخوره. برای همه این موارد چیه؟ مفیده. بازم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این روایتی که خوندم در محاسن برقی جلد 2 صفحه 322 حدیث 20085 از اسماعیل ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، در مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 390 حدیث 1318، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 113 حدیث 376، بحار علامه مجلسی جلد 62 صفحه 297 و جلد 66 صفحه 239 حدیث 1، وسائل شیعه چاپ اسلامیه تهران جلد 17 صفحه 153. این روایت از رسول الله اومده بود، الکرفس و بقلت الانبیاء. روایت بعدی میگه بر شما باد ای انسانهایی که میخواییم سالم زندگی کنید، بر شما باد که کرفس خام تو جیره غذایی و سبد غذایی خانوار باشه. چرا؟ چون این خوراک چند تا نبی هم هست، مثلا علیکم بالکرفس فإنه طعام الیاس و لیسع و یوشع ابن نون. 3 تا نبی از انبیاء رو نام میبره که تو سبد غذایی خانوارشون و خوراکیشون الیاس نبی، یسع نبی، یوشع ابن نون نبی. این 3 تا پیغمبر الهی تو سبد غذایی خانوار و تو جیره غذاییشون کرفس خام بوده. این همش تشویق مردم به زندگی سالم و ایجاد سلامتی و استمرار سلامتی در افراد. اینم رسول الله فرمودن. روایت سوم، این روایتم دوم، در کافی جلد 6 صفحه 366 حدیث 1، محاسن جلد 2 صفحه 322 حدیث 2086، کلاهما عن حماد بن زکریا از امام صادق علیه السلام، در مکارم الاخلاق جلد 1 صفحه 390 حدیث 1317 از امام حسین علیه السلام از رسول الله آورد. در عبارت اینجوریه، کل الکرفس، به جای علیکم بالکرفس فعل امر آورد، کل الکرفس فانها، بقیه مطالب. بحار الانوار جلد 66 صفحه 240 حدیث 3. روایت بعدی هم از رسول الله که به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمودن، یا بنیه کل الکرفس فانها بقلت الانبیاء مغفول عنها. ای فرزند من، فرزند فاطمه که فرزندان دختری، فرزند آبا بزرگه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یا بنیه، ای امام حسن مجتبی علیه السلام، کرفس خام تو جیره غذاییت که هست باشه و بخور نوش جان کن. فانها بغلت الانبیاء، این سبزی انبیاء و مرسلینه. مقفولان انها، در جامعه انسانی اکثر مردم ازش قفلت کردن. یکی میگه اضافه وزن دارم، یکی میگه چاقی شکمی دارم، یکی میگه تسلب شرائین دارم، یکی میگه تسلب شرائین متعدد تو مغز دارم، به قول امروزی ها MS دارم، یکی دیگه میگه عدم تعادل دارم یا التهاب مفصل دارم به خاطر اضافه وزن و چاقی شکمی، آرتریت مفاصل دارم، یکی دیگه میگه گرفتگی عروق قلب دارم، قلبم درد میگیره از این حس، درد شدیده از پشت دنده به طرف جلوه، علامت ناراحتی قلبیه به نوع گرفتگی عروق کرانر قلب. حالا هر کسی یه چیزی میفهماید. مقفولان انهاست، یعنی مردم نسبت به این کرفس خام غافلن. حالا هر کسی یه جور ناله‌ای داره به خاطر عدم العلم و عملش بر طبق علم نیست، از جمله این سبزی مفید که طعام انبیاء. حتی حضرت در ادامه می‌فرماید فإنها بقلة الأنبیاء مغفول عنها و هو طعام الخضر و الیاس. و حال این که مردم که قفلت کردن، این کرفس خام غذای حضرت خضر، 3000 خورده سالش مؤمنا، قربون این عزیز برم که عمر طولانی با عافیت داره، حضرت خضر علیه السلام و الیاس نبی علیه السلام. بعد حضرت در ادامه می فرماید رسول الله رحمت الله الواسعه رحمتا للعالمین، رسول الله می فهمد ول کرفسو یفتح السدد، یفتح السدده و یزک القلب، هم همه رگای گرفته رو باز میکنه، چه شریانی چه وریدی چه لنفاوی، و هم قلب انسان رو پاکسازی میکنه، تزکیه میکنه، از جمله گرفتگی عروق کرانر قلب رو باز میکنه. تا حالا طبق آمارهایی که ما تو کامپیوتر داریم و مردم محترم سوال کردن، بیش از 200 خورده این نفر رگای کرونر قلبشون باز شده به همین آب کرفس، ولی خام تازه. و یرس الحفظ، یکی از چیزایی که باعث تقویت حافظه میشه خوردن کرفس خام. یکی دیگه مویزه، یکی دیگه کندور با عسل صبح ناشتا به جو بخوره. و یرس الحفظ و یطرد الجنون، جنون اقسامی داره، تا 70 نوع ما جنون داریم، حتی جنون مختلف رو دفع میکنه کرفس خام و آب کرفس. بعضی جنوناش حالتهای حاد داره و پزشکی جدید توش مونده و طول درمان داره و عوارض دارو شیمی درمانی زیاده، مثل اسکیزوفرنی، شیزوفرنی و مثل پارانوئید که اختلال شخصیتی پیشرفته است و بدبینی مطلقه. انشاءالله بیشتر توضیح میدم. انشاءالله میخوام معصومتونه بگم، رسول الله بقیه معصومه. و یطرد الجنون والجزام والبرص والجبن، هم ترد میکنه اقسامی از جنون رو، یه دو سه تاشو نمونه ذکر کرد، هم جزام بیماری خوره رو، هم برص که پیسیه ویتیلیگو، هم جبن که ترسو بودنه، و سپند خام ضد جبن، میوه به رسیده شیرین، همچنین چی؟ کرفس خام ضد جبنه. چیزای دیگه هم هست با عنوان ذکر درمانی، کسی که شب جمعه سوره زخرف بخونه، سوره زخرف خدا بهش شجاعتی میده که از دشمنان نمیترسه. حالا با واحسه ما در کرفس آخرین این روایتی که خوندم در کتاب الفردوس جلد 5 صفحه 370 حدیث 8468 از امام حسین علیه السلام آورده. در کتاب دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله رای شهری از رسول الله آورده، همه روایتی که خوندم. در کتاب همیشه لاغر بمانید، اسم کتاب هست همیشه لاغر باشید، همیشه لاغر باشید، اسم یک کتاب، صفحه 274 اونجا هم این روایت آمده. آخرین روایت از کتاب دانشنامه احادیث پزشکی حضرت آیت الله محمدی رای شهری بازم از رسول الله نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم علیکم بالکرفس فانه ان کان شیء یزید فی العقل فهو هو، اگر چیزی باعث بشه که عقل آدمی زیاد بشه خودشه، گم نکن. تو جیره غذایی و سبد غذایی خانوار کرفس خام باشه، هر کسی به مقتضای سنش زیاده روی در مصرف نکنه، مقدار مصرف کرفس به مقدار لازم باشه. این روایت در طب النبی ابوالعباس المستغفری صفحه 11 اومده و همچنین بحار علامه مجلسی صفحه 62 صفحه جلد 62 صفحه 300 آمده. چیزای دیگه هم بود که تو نوشیدنی های مفید بود برای اینکه ضد عطش هم باشه. حالا این کرفس خام ضد عطش هم هست، این تخم شربتی ضد عطش هم هست که تشنگیه، چای آلبالو خشک، آب آلبالوی تازه، اینها هم ضد عطشه، ضد بیماریای قلبیه، ضد سکته مغزیه، کاهنده فشار خونه، ضد چاقی شکمی هم هست. بعضی ها سوال های خاصی کرده بودن، مثلا اگر شخصی باسیل تیفوس دارد، باسیل تیفوس، تیفوس یک بیماری عفونی مصریه، ادواس مصری، حالا بخواد با یک چیز تند و تیز درمانش کنه و او چیه؟ فلفل سبز تند، فلفل سبز تند، عصاره آن از برای از بین بردن باسیل تیفوس مفید است. اگر کسی مشکلات دودی شکل روده بزرگ دارد، مشکلات دودی شکل روده بزرگ دارد به مقدار کم، در تحریک حرکت دودی شکل روده بزرگ در هر 9 ساعت یک بار و درمان سرماخوردگیش و درمان یبوستش، مصرف فلفل قرمز، مصرف فلفل قرمز، اما زیاده روی در مصرف نکنه. اگر زیاده روی در مصرف کنه سل ریوی میگیره و همچنین اگر زیاده روی در مصرف فلفل سبز شیرین کنه، فلفل سبز شیرین برای حلق مضره. نگفتیم گلو از دو قسمت تشکیل شده، یکی حلق یکی حنجره؟ فلفل سبز شیرین زیاده روی در مصرف کنی برای حلقت مضره. مصلحش چیه؟ عناب. عناب اگر زیاد روی در مصرف کنی برای کبد مضر. مصلحش چیه؟ عسل. عسل ثقیل الهضمه، اگر زیاد روی در مصرف کنی دل درد میگیری، شکم درد میگیری. مصلح عسل چیه؟ یعنی مصلح ثقالتش چیه؟ سمسم، کنجد و دهن سمسم، روغن کنجده. حاج آقا بله، بیمار ما شرایط خاص داره. یعنی چی؟ یعنی هم باسیل تیفوس دارد، هم مشکل حرکات دودی شکل روده بزرگ دارد، هم مشکل قفل شدن فک ها دارد، هم مشکل قفل شدن فک ها دارد. فک پایین انسان متحرک، فک بالاش ثابته. حالا این مثلا میبینی بیمار فکش قفل میکنه، درمانش چیه؟ هر سه تا رو با هم داره. اصلا باسیل تیفوسش فلفل سبز تند بذار. اصلا حرکات دودی شکل روده بزرگش که مشکل داره، مقدار کمی فلفل قرمز تند، مقدار کمی. اینا رو با غذا میخوره، مخلوط با غذا میخوره. برای این که فکش قفل میکنه، بازم داروی مفید چیه؟ فلفل قرمز تنده. اینم تو موارد قفل شدن فکا به کار میره. حالا گاهی جنبه های عصبی داره و گاهی جنبه های تشنجی داره که فک طرف قفل میکنه و زبونش زیر دندونا میمونه، خواهی فکش آزاد کنی و زبونش قطع نشه. زود دستمال رو چنلا میکنی، شخص متشنجه بین دوتا دندوناش بگذار که اگر قفل کرد زبونش رو قطع نکن از فشار شدید چی؟ فکا. بعد بخوای فکش هم آزاد کنی، مختصری فلفل قرمز تند ضد قفل شدن فک هاست. به صورت قطره چکانی تو دهانش بچکانی، یا پماد کپکس که پماد فلفل قرمزه، پماد گیاهی کپکس که پماد فلفل قرمزه. اگر بیمار شما آلرژی و حساسیت پوستی نداشت، میتونید قسمت فک و اینها رو یه مختصری ماساژ بدی با فلفل قرمز، میسوزونه یکم، اما به شرطی که بیمارتون آلرژی و حساسیت پوستی نسبت به فلفل قرمز نداشته باشه. از کجا بفهمی نداره؟ یه مختصری فلفل قرمز یا پماد کپکس، این قسمت دست چپش کنار مچ زند یکم میزنی، اگر تا 12 ساعت ملتهب نشد، شبه کهیر نشد، معلوم میشه این شخص یا این بیمار آلرژی و حساسیت نسبت به فلفل قرمز نداره. حالا تو بحثای قفل شدن فک ها میتونین استفاده کنیم. من به صورت خوراکی چند قطره محلول فلفل قرمز و هم به صورت چی؟ ظاهر و استعمال خارجی برای باز کردن قفل شدن فک ها، چه در کسایی که استرس شدید یا ضعف اعصاب شدید دارن، یا چه در کسانی که تشنج خاص دارن به نوع قفل شدن فک ها که علاوه این که چشماشون برمیگرده از دهانشون کف میاد، فک هاشون هم قفل میکنه در تشنجی های خاص. چون مؤمنا بحث روده هم در این قسمت مطرح کردن، از باب تتمه و چند مطلب مهم تو بحث معده، روده، تو بحث چون بحث کرفس رو مطرح کردم از باب تتمه و تکمیل بحث و ذکر خیرم کردیم از هر 9 ساعت یک بار آلارم روده، برای اینکه من مشکل حرکات دودی شکل روده بزرگ نگیرم. حالا مبحث معده و روده کوچک و روده بزرگ، به روده کوچک روده باریک هم میگن که 6 متر طول داره، بحث معده، بحث روده کوچک و بحث روده بزرگ رو یه مختصر بیان میکنم که ببینید خدای متعال چقدر لطف بر بندگان داره. و حال اینکه بندگان جاهلن، من اون ستون میگم کم کم اینها برای همه تون روشنه، یه مباحث علمی بشه. مثلا معده، معده انسان 2 فاز داره. فاز اول فاز اسیده. معده انسان 2 فاز داره، 1 فاز اسید از برای هضم غذا، 2 فاز معده که از 3 قسمت معده تشکیل شده. و در قسمت 3 معده قبل از دریچه خروجی معده یا دریچه پیلار، سلول‌های انتهایی معده سی سلف یا جی سی قرار دارد. حالا این سلول‌های جی سی هورمون گاستریت، هورمون گاستریت تولید میکنه که پروتئینی که انسان میخوره از پروتئین های حیوانی و مانند او باعث اتساع معده میشود، که هم این گاستریت که ترشح شد از سلولای انتهای معده هم ضد ورمه، هم ضد ترشح اضافی اسید معده است. سلولهای انتهایی معده ترشح گاستریت میکنه، هورمون گاستریت، هم ضد ورم معده است به خاطر پروتئین های حیوانی و گیاهی که خوردی ورم معده میکنه، و هم ضد ترشح اسید اضافی معده است، این هورمون گاستریت. لذا ترشح اسید اضافی رو متوقف میکنه، این هورمون گاستریت. این یه مطلب درباره معده مهم. حالا کاهو بدون سس، کرفس خام بدون سس که با غذا میخوریم چقدر فواید داره، از جمله کمک به معده، فیبر گیاهی داره، سلولوز گیاهی داره، درست کلروفیل و سبزینه داره، خیلی فواید داره مؤمنان. تو بحثای ویتامین کا، تو بحث عوامل انعقادی و بحثای دیگه که الان یک مقدار براتون مطرح کرد. قدرت خدای متعال رو ببینید، سر تا سر روده باریک در انسان یا روده کوچک که طول آن 6 متره ساختمان یکسانی داره، اما اکثریت غذاییت هر غذایی که انسان میخوره جذبش در روده کوچک، با اینکه ساختمان یکسان داره اما تو جذب ویتامین ها اول روده کوچک با آخر روده کوچک فرق میکنه، تو جذب ویتامین ها. یاد داشت بفهمید، روده باریک در انسان که 6 متره سر تا سر روده کوچک ساختمان یکسانی دارد، ولی ابتدای روده کوچک انسان جذب کلسیم، جذب آهن و جذب ویتامین دی می کند. پس ابتدای روده کوچک انسان جذب کلسیم، جذب آهن و جذب ویتامین دی می کند، ولی انتهای روده کوچک جذب ویتامین B12 می کند. باید دانست 90% مواد غذایی جویده شده و به توسط اسید معده هضم شده در روده کوچک مواد غذایی غذاهای خورده شده جذب دستگاه گردش خون میشه، ولی به توسط روده کوچک. ما بقیش سوق داده میشه و هل داده میشه به روده بزرگ. حالا روده بزرگ از ابتداش که میخواد شروع کنه، که قسمت ابتدایی شبیه پایین گلابیه، بعد زائدهی داره به نام آپاندیس، بعد قولن راست، قولن افقی، قولن نازل، یعنی روده بزرگ دست راست، افقی، سطحی و نازل دست چپ، و بعد رکتوم یا راست روده، و سپس ختم به رود آنال و مقعد میشه. حالا روده بزرگ که خدمتون گفتم باید دانست در روده بزرگ، در قسمت ابتدایی روده بزرگ، در قسمت ابتدایی روده بزرگ بیشترین آب و بیشترین املاح جذب میشه. در قسمت ابتدایی روده بزرگ آب و املاح جذب میشه. همچنین مواد قندی بزرگ که هضم اون مواد قندی بزرگ در روده کوچک و باریک، در روده کوچک و باریک هضم نشده، در روده بزرگ انسان، در روده بزرگ انسان به واسطه وجود باکتری های مفید، که یادتونه قبلا گفتم باکتری های موجود در روده بزرگ تعدادشون از تعداد درختان و درختچه های کل جنگل های دنیا بیشتره، حالا اینجا در روده بزرگ به واسطه وجود باکتری های مفید در روده بزرگ باعث هضم قندهای بزرگ می شود، باعث هضم قندهای بزرگ می شود که در روده کوچک هضم نشده بود. این باکتری های مفید باعث هضم قندهای بزرگ میشه و این قندهای بزرگ رو تبدیل به قندهای کوچک میکنه، به اصطلاح امروزی ها کربوهیدرات ها. این قندهای بزرگ رو که پیوندش شکسته نمیشد تبدیل به قندهای کوچک میکنه، کربوهیدرات ها. و همچنین این باکتری های مفید و کربوهیدرات های روده بزرگ خودش ضد التهاب روده است، یعنی خودش ضد کلیت روده است. حالا کلیت روده اقسامی داریم، کلیت عادی و غیر زخمی. کلیت زخمی کلیت اولستراز، باکتری های مفید روده و کربوهیدرات ها که قندهای کوچکن داروهای طبیعی ضد التهاب رودن. یادتونه ضد التهاب ها یا خوراک های مفید باکتری های مفید روده رو خدمتون قبلنا گفتم. از پودر هسته انار که علاوه بر اینکه آنتی اکسیدان و ضد انواع سرطان هاست، از جمله سرطان های گوارش، بالاخص سرطان روده، سرطان کلون. غذاهای طبیعی برای باکتریای مفید روده هم هست. یا سیب رسیده شیرین یا کندر خوراکی مخلوط با شکر طبیعی و مانند اینها، مثلا مغز سفید میوه شاولوت، این همه ضد کلیت هم بود، ضد زخم روده هم بود. خب معلوم شد مؤمنان، این همه بحثا چه کردیم، حالا به صورت دستبندیوار خدمت شما مطرح کرد. یه مباحثه هم در بینش گفتم، پزشکی جدید و طب سنتی هنوز هیچی نمیدونن، با عرض معذرت اخوبان، چون دنیا دنیای تحقیقات پژوهشه، از جمله مراکز تحقیقاتی در آمریکا، کانادا و مانند او. مرکز تحقیقات داروگیاهی ایران تهران، بلوار کشاورز، جنب بیمارستان ساسان. میخوام به همه عزیزان هر جای کره زمین هستن، به عنوان یک انسان محقق پژوهشگر، ما از روایات اهل بیت یاد گرفتیم. چی یاد گرفتیم؟ حاجا یه مطلب خیلی مهمه. رسول الله فرموده، به بیان امام حسین، به بیان امام صادق، که رسول الله فرموده. چی فرموده؟ این کرفس خام که میخوری تازه خوب میجوی میخوری، یا آب کرفس خام تازه طبیعی که میخوری، یطرد الجنون. جنون 70 نوعه تو روایات شیعه بیان کرد. حالا میخوام 2 نوعش تذکر بدم به صورت تخصصی. خواستم بگم این کرفس خام و مطالب دیگه پیشگیری و درمان کننده این 2 نوعه. خدا حافظ شما. ببخشید امروز خدا بله، خدا همه رو جز به اغنیا قرار بده، ما هم همچور بقول عربا امروز ماکو افلوس. خدا انشالله معین ها رو میرسونه، از جمله سید محمد. اگر نباید با خط 11 برم خونه، به کنایه گفتم تصور نتونستم احسان به این مؤمن کنم، یه مؤمن احسان کرد. حالا مؤمنان مباحثم اینجا رو قیچی کنه، یه چیز گفتیم. حالا مؤمنان تو مباحثه یه کرفس بودیم، ما فرمایش رسول الله چقدر مهمه. علم جدید جوجه کوچولو فس قلیم بودو تا بفهم. رسول الله 14 قرن قبل فرمیده. یعنی چی آجقا؟ همونی که بین صحبت ها گفتم. چی گفتم؟ گفتم بیماری اسکیزوفرنی، شیزوفرنی و همچنین بیماری مؤمنان پارانوئید. حالا دوتاشو یه مختصر بستون توضیح بدم، درماناشم به طور طبیعی خدمتون بگم. دعاشو به جون 14 معصوم کن، رسول الله، امیر المؤمنین، حضرت زهرا و معصومین دیگر، مولا صاحب زمان. بیماری شیزوفرنی یک نوع بیماری روانیه که در آن فکر انسانی تخریب میشه، یعنی از فکر خوب و نرمال خارج میشه و برداشت انسان از واقعیات موجود غیر عادی میشود. برداشتش همه با واقعیات خارجی سازگاری ندارد. شیزوفرنی فقط مغز انسان رو گرفتار نمی کنه، بلکه در این بیماری مقادیر غیر طبیعی از پروتئین های خاص در سایر قسمت های بدن نیز مشاهده می شود، از جمله روده ها. یه مختصر توضیح داد. پژوهش ها نشان می دهد 40% از تغییرات شیمیایی در مغز انسانی که شیزوفرنی داره در سایر بخش های بدنش هم بروز میکنه. شیزوفرنی در مردان بیشتره، در سنین 10 تا 20 سالگی بیشتر رخ میده. در زنان شروع شیزوفرنی در سنین 20 تا اوایل 30 سالگی بیشتر. علل بیماری شیزوفرنی هنوز در پزشکی معاصر و تخصصی روانشناسی بالینی هنوز شناخته شده نیست. بعضی ها عامل ژنتیکی رو در شیزوفرنی نقش میدونن، بعضی ها ساختار شیمیایی غیر عادی رو در ایجاد شیزوفرنی ممکن میدونن. علائم بیماری شیزوفرنی سوء ظن به اینکه مورد آزار واقع میشه یا بر علیه من توطئه چینی میکنن، توهمات عجیب داره. بعضی هم مثال هم به این سریال ها میزنن که کارتونیه، آقا چرا مریخی ها اومدن ما رو اذیت کنن، زمینی ها چی جوابه مریخی ها رو بدن؟ بابا تو اول همین شر زمینی ها رو کم کن، مریخی ها پیشکشن، حالا کی میری تو خیال ها؟ یعنی شر غرب و شرق و صهیونیست بین الملل رو کم کن که مدیریت شرارت دارن. جوک نگو، ما رمان نگو، تو آزار به مریخ نرسون، مریخ به تو آزار نرسون. حالا این بنده خدا که بیماری شیزوفرنی دارم اینقدر خیالاتش تشدید میشه که به نظرم مریخی ها اومدن زمین من اذیت میکنم. این تیکه کلام. توهم بینایی داره، توهم شنیداری داره، میگه من چیزایی میبینم، چیزایی میشنم با اینکه واقعیت خارجی نداره، واقعیت ذهنی نداره، واقعیت علم و یقین نداره، واقعیت وجدانی فطرتی فطرت نداره، هیچ نوع واقعیتی نداره، صرف توهمات و تشدید خیالاته. این علائم بیماری شیزوفرنیه. حالا به صورت طبقه بندی علائمش رو دو گونه مطرح میکنن، علائم مثبت، علائم منفی. علائم منفی شیزوفرنی که در شروع بیماری رخ میده، شخص فکر میکنه نیاز به درمان نداره. کی میگه من مریضم؟ و حال اینکه تخریب آرام عمل کرده مغزش میشه، همچنین فعالیت‌های صحیح اجتماعیش کمتر میشه، مثلا احساسات کند داره، یعنی فقدان ابراز، فقدان ابراز. مثلا طرف میگه سلام علیکم، خب بلا فاصله باید بگه علیکم السلام، که ببینید 5-6 دقیقه بعد میگه علیکم السلام. یا مثلا این مؤمن بهش لبخند زد، اینم پاسخ لبخند به لبخند باید جواب بده، چون مؤمن تبسم داره. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. حالا اگر کسی شیزوفرنی داره، خب حالا هر جنسیتی داره، شوهره یا حضرت خانمشه، برادرشه یا خواهرشه، حالا اینجا برادری که والدینی هن، ابوینی هن، درست مومنه ها، حالا این ابراز محبت کرد، لبخند زد، این همجور ما تو مبود یه مرتبه میدیم مومنه اینی که ما تو مبوده چند دقیقه گذشت، بعد شروع میکنه کر کر خندیدن، اصلا ربطی به اون لبخند اون نداره. گرفتین چی شد؟ فقدان ابراز. هر کنی خوب تصاحب کردیم ازا میگیم احساساتش کنده. در علائم منفی اینه که احساساتش نامناسبه، مثلا یه صحنه خطرناکیه، واقعا خطرناکه، همه حالت ترس واقعی بهشون میگیره، یعنی خوف، ترس آگاهانه. یه مرتبه میبینی این آدمه قاه قاه شروع خندیدن، قاه قاه، مثلا فرض کن یه صحنه وحشتناک تصادف ایجاد شده، همه دارن آشلاش میشن، گریه میگیرن، اورژانس میاد، گریه میکنن، اورژانس. و اورژانسی هم همه رو میذارن کنار، فوریت های پزشکی سریع انجام بده، چون بحث زمان دوره طلاییه. حالا اینی که اسکیزوفرنی داره شیزوفرنی داره، این درست برعکس همه شروع میکنه قاه قاه خندیدن. مثلا فرض کنید خدا برای همیتون خوب بخواد، که همیشه خوب میخواد. حالا یک کسی مثلا عزاداره، یه عزیزی از دست داده، مادرش، برادرش، یه گرفتاری، خب یه عزیز از دست، چه فامیل، چه خودش، چه همه، درست میکنون همه غمگین هم دیگه، میان تسکیه در از اون. آجا این اسکیزوفرنی ها که میاد بسید این جلسه عزادارم، شما میکنه قاه قاه خندیدم، یا بیا آدم میخواد تسکیت بگه، شما قاه قاه خندیدم، به جایی که تسکیت بگه باز خونه این عزادار رو بیشتر به جوش میاره، غمی بر غمهاش افزوده میشه. خب تنسیم تصور کنید احساسات نامناسب داره، خندیدنش به موقع نیست، گریه کردنش هم به موقع نیست، تغییر در کلام داره. کسی که اسکیزوفرنی شیزوفرنی داره تغییر در کلام داره، اصلا گفتاراش حالت ماکزیموم مینیموم نداره، به صورت حرکت ساده گفتاریه، یعنی یک نواخت کند. گفتاراش چیه؟ یک نواخت کند. این علائم منفی اسکیزوفرنی یا شیزوفرنیه. علائم مثبت در بیمار اسکیزوفرنی، توهم بینایی و شنیداری داره، شنیدن اصوات. بیمار میگه صداهایی میشنوم که دیگران نمیشنوم، با اینکه مشکلات پرده صماخ یا عفونت گوش یا پارگی پرده صماخ یا ازدیاد واکس گوش نداره، صداهایی که میشنوه توهمی خیالی، هیچ نوع صداها رو دیگران نمیشنوم. یا کسانی که از او عاقل ترند، مثل انبیاء و مرسلین، مثل اوصیا و اولیا، که صداها و امواجی میشنوند که افراد خوب عادی نمیشنوند، مثل الهامات ربانی، کلم الله موسی تکلیما، مثل وحی بر انبیاء و مرسلین، این مافوقای سیما، صوت مستعمل حسن میشنوند که بقیه نمیشنوند، دریافت کننده الهامات ربانی با واسطه که جبرئیل امینه که وحیه. کسایی که اسکیزوفرنی شیزوفرنی دارن نه مثل بقیه آدمهای سالم صداهای عادی میشنوند، نه مثل بهترین ها هیچ کنون نمیشتن، بلکه شنیداری هاشون و دیدنی هاشون همش توهمی و خیالیه. این میشه اسکیزوفرنی شیزوفرنی. خب تصور کردیم تو روانشناسی اینجوری نمیگن، یه جور دیگه میگن، پس خوبها رو و بهترین ها رو زیر سوال نبریم اگر خودت ظرفیت نداریم، پس هم بگم اونا یه چیزای دیگه است. خیلی که هنر کرده، آخرین دانشگاه‌های پیشرفته میشیگان آمریکا، تازه اومده چیزی میخواد بفهمه که 14 قرن قبل رسول الله 14 معصوم ما فرمودن، و اون اینه که شخص محتضر هنگامی که روح از بدنش مفارقت کرد تا چند دقیقه بعد سلولای مغزیش زنده است، پالسای الکتریکی مغزش هست، چشمش هنوز چیزهایی میبینن که ما انسان‌ها نمی‌بینیم، چشمش به چیزهایی باز میشه که واقعیت داره و ما نمی‌بینیم. این آخرین تحقیقات دانشگاه میشیگان آمریکاست. چهارده معصوم ما و خدای چهارده معصوم کی بحث برزخ رو مطرح کردن که واسطه بین دنیا و آخرته، عالم برزخ، عالم قبر. دیدین علم جدید چقدر جوجه است؟ کوچولو جوجه بودو تا بفهم. ما مانع تحقیقات و پژوهش نمیشیم. ما میگیم رجوع کن به خزان علم و منتهی الحلم و اصول الکرم که کلامشون نوره. تو دنیای تاریک مادی فقط نباش. که تافلر یهودی تو کتابش مطرح کنن موج سوم، که ما باید مردم دنیا را دور از خدا نگه داریم، دور از یکدیگر نگه داریم، احسان به والدینشون، صله ارحامشون، روابط عمومی سالمشون تعطیل شود و دور از طبیعت نگه داریم. به مشتی پلاستیک تو خونه های آپارتمان نشینی اونها رو دلخوش کنیم، الکی خوش علاف باشن، دور از طبیعت نگه داریم. این چکیده خلاصه کتاب موج سوم تافلره. ولی ما انسانهایی که میخواییم شرافت مندانه زندگی کنیم یا مسلمون واقعی باشیم، از صراط مستقیم که صراط چهارده معصوم دور نباش، وحدت پیرامون ولایت حقه باشه، صله ارحامت باشه، احسان به والدین، بر الوالدینت باشه، روابط عمومیت سالم باشه، رفتارات مثبت باشه، تو واقعیات باش و واقعی زندگی کن، نه تو تشدید خیالات و توهم و خیال پردازی که یکی از کارهای دشمن در شیطنت ها و موج سومشه. میخواد زمین سازی کنه برای اختشاش اجتماعی در همه جوامع و میخواد به بهانه اینکه زمین ظرفیت بیش از 10 میلیارد ندارد و همکنون زمین 8 میلیارد جمعیت دارد، جنگ سوم جهانی میخواد بپا کنه و 2/3 جمعیت جهان رو کم کنه به بهانه این که باز اون استاد دیگه که استاد زیست شناسه و در دانشگاه هاروارد آمریکاست میگه منابع طبیعت محدوده، آب و آشامیدنیش محدوده، مواد غذاییش از 104 میلیارد هکتار زمین‌های زراعی روی زمین که جمعیت 10 میلیارد رو جوابگو هست. حالا به این بهانه‌هایی که از این کتاب و از اون استاد و از اون استاد میخوان 2/3 جمعیت دنیا رو کم کنن، دارن مدیریت شرارت میکنن، بیوتروریسم دارن با مهندسی ژنتیک صنایع غذایی غذاهای مردم رو دستکاری میکنن، عقیمی و ناباروری ایجاد میکنن، انواع سموم ایجاد میکنن، مردم رو تار و مار میکنن به انواع سرطان ها. حالا روزی 700 تا 750 نفر که این مملکت میمیرن از سرطان. این دسیسه دشمن، حتی ایجاد اختلالات روانی به نوع شیزوفرنی، اسکیزوفرنی و پارانوید، باز هم اینا از دسیسه های دشمنه. گرچه علی ظاهر بحث بیماری های روانشناسی بالینی که داریم مطرح میکنیم. بقیه مطالب رو تو سایت تبیان و سایت های دیگر از علوم پزشکی مطالعه کنید. شایع ترین نوع شیزوفرنی، شیزوفرنی بدبینیه، یعنی بدبینی مطلق. این بیماری زیر مجموعه اختلالات شخصیتیه. من حواشی که زدم دارم حاشیام بهتون میگم، درمانشم انشالله بهتون میگم انشالله. شیزوفرنی بدبینی یا پارانوئید که از قرن 18 میلادی به یک اصطلاح پزشکی در بیماری های روانی درآمد، این بدبینی مطلق زیر مجموعه اختلالات شخصیتیه که علائمی نظیر هذیانگویی و توهم دارد که در واقع نوعی از جنون است. ما هم بحث جنون تو اون روایت مطرح شد توضیح بدم. که علائمی نظیر هذیان گویی و توهم دارد که در واقع نوعی از جنونه. عوامل ایجاد کننده پارانوئید یا بدبینی مطلق تا کنون سه چیز شناخته شده: یکی وراثت، دوم استرس، سوم عوارض سوء بعضی از داروها، بالاخص داروهای شیمیایی. علائم بیماری پارانوئید علائمش چیه؟ تا 13 علامت من تحقیق کردم نوشتم براتون. 1. توهم‌های دیداری. 2. شنیدن صداهای غیر واقعی. 4. کج انگاری. از کج سلیقه‌ای بدتر، کج انگاری. مثلا به هر کی میرسه عینکش بدبینیه، اصلا نگاه مثبت نداره. الان این که بخواد منو مسموم کنه، الان این که بخواد با مش منو قرادب بکنه، الان که این بخواد منو چاقو کشی کنه. بابا جون، یه بار عوامل خطر هست، الاحتیاط علی کل حال حسن، اما یه بار عوامل خطر نیست. این نسبت به همه کس و همه چیز بدبینه، اصلا نمیتونه زندگی اجتماعی کنه، دائما درگیری ذهنی داره. کسی که پارانوئید داره، گرفتین مومنا چی گفتم؟ بدبینی مطلق. علامت کج انگاری یعنی چی؟ یعنی همیشه نسبت به دیگران نگاه بدبینانه داره. این میخواد منو بکشه، این میخواد منو مسموم کنه، این میخواد منو چاقو کشی کنه، همینجور. حالا گاهی میبینی پاره تنشه، مثلا پسرشه، دخترشه، ناموسشه، حضرت خانومشه، فامیلشه، تمام ارتباطات رو قیچی میکنه، هیچ صله رحمی نداره، هیچ احسان به والدین نداره، تمام کارهای دیگه اجتماعیش هم تعطیل میکنه، حالا هر شغل شریفی که باشه، چون نمیتونه با بقیه همکارا بجوشه، چون بعضی کارها جمعیه تا نتیجهش مثبت باشه، تو مؤسسات تحقیقاتی نمیتونه، پژوهشی نمیتونه، کارهای اجتماعی زیاده، کارخانه جات، مغازه دارای بزرگ، خیلی شغل هست، مثلا راننده اتوبوس، راننده تاکسی، معلم کلاس، استاد دانشگاه، فرق نمیکنه. کسی که بدبینی مطلق داشته باشه، پارانوئید داشته باشه، این نمیتونه کار اجتماعی انجام بده، چون از یک کنار همه رو بد میدونه، پس نمیتونه با بقیه اساتید و معلم ها بجوشه، نمیتونه با دانشجو ها بجوشه، همه رو بد میدونه. یک کنار نمیگه بابا یکی دو نفر بد هستن احتیاط کنم، نه، یک کنار درو میکنه. خب چنین آدمی اصلا زندگی اجتماعی نمیتونه داشته باشه که تو ازش صحیحشو بخوای. هیچی رو سالبه منتفی به انتفاع موضوع. این سومی خوب تصور شد، کج انگاری. کج انگاری با رژه از کج سلیقه‌ای بدتره ها، یکم توضیح دادم. چهارم بیزاری از زمین و زمان و همه کس، که همه خیر خواهشن ها از همه بیزاری میجوه، و آنه که خدا و چهارم معصوم و خوبا میگن از ظالمین بیزاری بجور، براءتون من الله و رسولی، از مشرکین بیزاری بجور که شرک جلی دارن، غرب پرستن، بت پرستن، بیگانه پرستن، شهوت پرستن، مقام پرستن، پول پرستن، از این الهه های مختلف و متعدد از اینها بیزاری بجوی. این دین میگه، این عقل میگه، این فطرت و وجدان میگه. اما کسی که پارانوئید داره از هر چیز و هر کسی که خوبه از یک کنار بیزاری میجوه، دیدی تو واقعیت نیست، بدبینی مطلق، بیزاری. خوب تصور شد. پنجم خشم مطلق، نه اینکه رفیق بد داشته باشه یا دوست نابا یا جزء باندهای قاچاق یا مواد یا آدم دزدی، آدم ربایی، قاچاق انسان، بچه فروش، نه جزء اینا نیست. جزء گروه های الحادی مثل گروه های سلفی و وهابی، میلیشی های منافقین و از این خرت پرتا، نه جزء اینا هم نیست. مثلا چرس و بنگ و حشیش که از شاهدونه میگیرن، حشیش هم مصرف نکرده که حالت اعمال خشونت بیجا کند، چون مصرف حشیش خشونت بیجا میره. اینا هم نکشیده. اهل مواد افیونی هم نیست. و چه مرگشه؟ بگو بیماریه، پارانوئید داره، یعنی بدبینی مطلق. لذا خشم زیاد بیجا دارد و اعمال هم می کند. این مراد من از خشم. شیشم، گاهی میره تولاک خودش و گوش نشینی رو اختیار میکنه، حتی کارهای شخصیش هم ترک میکنه. کارهای شخصیش هم مثلا تشنه است، میخواد آب بخوره، مثلا جورابش کثیفه، میخواد عوض کنه، عوض نمیکنه. یعنی یکی دو هفته گذشته جورابش عوض نمیکنه. حالا هر کار شخصی دوست داری بکن، حتی دفع سموم، ای باید بهش بگم باشه باشه باشه، برای قرارداد صدنا دست چیه کن، یعنی کوچکترین چیزا رو باید بهش بگم. با اینکه بیماری ژنتیکیه، منگولیسم، سندروم داون ندارد، اما کارهای شخصیش هم ترک. خب معلوم شد. ششمی، گوشگیری همه جانبه. یکم توضیح دادم گوشگیری. هفتم، خشونت. قبلا خشم داشت، حالا اعمال خشونت به دیگران میکنه، یعنی حالتهای سادیسمی، دگر آزاری درش هست. در پارانوئید حالتهای دگر آزاری، اعمال خشونت درش هست که برخواسته از اعمال غضب بیجاست. هشتم، دشواری های گفتاری دارد، به اتمتپته و لکنت شدید زبان میافته. با اینکه مشکلات در خوردن مثل مصرف بیرویه یه ترانس چربی بالا یا چربی های اشباع نداره، مثل اینکه شیش ماهگی تا دو سالگی این چربی با ترانس بالا رو نخورده که لکنت زبان عارضی بگیره، یا مشکلات ژنتیکی مخچه از حیث تشکیل پلاک یا ایجاد فشار اضافی به توسط لخته خون یا تجمع مایعات اضافی بافتی نداره که دوچار لکنت زبان بشه. نه، لکنت زبانش به خاطر چیه؟ به خاطر به هم ریختگی ذهنشه، به هم ریختگی ذهن و تشدید خیالات و ایجاد توهم‌های شدید که مبتلا میشه به استرس‌های شدید بیمورد که عامل استرس‌های خارجی ندارد، عامل استرسش ذهنیه. لذا مبتلا به لکنت زبان و در گفتار ناهمگون، ناپیوسته، در همشور، چون تمرکز فکر خوب ندارد، با توهم گرایی، توهم زایی، تشدید توهم خیالات و ترک واقعیات خارجی و ذهنی، شخص دشواری در گفتار داره، مطالب ناهمگونه، ناپیوسته است. صدر و ذیل و میانه هیچ کدوم به هم وصل نمیشه. گرفتین اما چی شد؟ هشتمی، دشواری های گفتاری از حیث لکنت و غیر آن. توضیح دادم تو این کتاب ها و تحقیقاتتون نیستم. مطلب نهم، کسانی که اسکیزوفرنیشون و شیزوفرنیشون شدیده، همیشه حالت خودمحوری، خودبینی و غرور بیجا دارن. یعنی شخصی که پارانوئید داره همیشه میخواد رئیس وار زندگی کنه، یعنی سلطنت طلب، فرصت طلب مرموزیه که غیر از ریاست بر دیگران تو خیالات و وهمش چیز دیگری نیست. گرفتین چی میگم؟ لذا شما نمیتونی اون شخص روی که پارانوئید داره او رو از تو لجبازی بیرون بیاری. نمیتونی اونو به حرف شنوی بکشونی، بازم نمیتونی. انقدر باش باید باش مدارا کنی، احسان و محبت بهش کنی که در طول زمان طولانی حالا یک کلمه حرف خوبتو تقلید کنه تکرار کنه، یک کلمه کار خوبتو تقلید کنه تکرار کنه. گرفتین چی گفتم مؤمنا؟ پس نهم چی شد؟ رئیسوار رفتار میکنه، رئیسوار زندگی میکنه. لذا هرگز نمیتونه دوست خوبی برای خودش پیدا کنه، نه از تو خواهر برادره خودش، نه از فامیله خودش، نه همسایا، نه جامعه های بزرگتر. لذا همیشه تنهاست. چرا؟ چون حالتش رئیسوار زندگی کردن. گرفتین چی شد مؤمنا؟ حرف حساب از هیچ کسان گوش نمیده، قد و یک دنده و لجباز. این همه بیماری روانی دیگه است، ولی خواستم بگم پارانوئید ایتوری هم. دهم، حالا که میبینه کسی محلش نمیده، دوستم پیدا نمی کنه، کم کم حالتهای چی؟ بدبینیهای شدید به خود و این که به درد خودش و جامعه نمیخوره، دست به غلط بیشتر میزنه، یعنی اقدام به خودکشی میکنه. دیدی این نوعی از جنون پارانوئید که یه اختلال شخصیتیه پیشرفته است. دیدی یه نوع از جنون دهم تفکر خودکشی داشتن. دیدی یک فکر بده از فکر خوب متمرکز خارج شده. یازدهم، همه افراد رو بیمار میبینه ولی خودشو سالم میدونه. این هم یکی از علائم پارانوئیده، همه رو مریض میدونه، بیمار خودشو فقط سالم میدونه. لذا هر کسی هر چی دوستش داره موعظش میکنه، با ناز و احترام میخواد ببره پیش یه دکتر متخصص روانشناس متعهد که اینه درمانش کنه، یا اخلاق شناس با تربیت با ادب متعهد که اینه درمانش کنه، نمیاد. که من مریضم، شروع میکنم دریوری گفتم به همه، من مریضم، جد آقابتون مریضم، کل این دکتران مریضم. کسی که پارانوئید داره اینجوریه، فقط خودش سالم میدونه، بقیه هرچی متخصص متعهد در رشته های مختلفه حوزوی و دانشگاهی هست، از یک کنار همه اینا رو مریض میدونه. پس پارانوئید کسی که داره خودش رو سالم میدونه، ما بقیه افراد رو بیمار میداند. دوازدهم، کسانی که اختلال شخصیتی پیشرفته دارن به نوع پارانوئید، اینها تغییر رفتار ندارن. شما هی بخوای رفتارهای منفیشو ازش کم کنی، رفتارهای مثبت در او ایجاد کنی، کسی که بیمار پارانوئیده تغییر رفتار نداره. لذا شما اگر توقع داشته باشی، توقعت بیجاست. شما ابراز محبت کن، تخریب شخصیتیش و تحقیرش نکن. با ابراز محبت زیاد و خدمت رسانی و خیر رسانی و ابراز محبت به صورت فردی و تو جمع، کم 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 خیلی زمان بره، این هی کم کم متمایل میشه به خوبی ها. حالا بعد از چند ماه چند هفته حالا بتونی یه رفتار منفیش رو یه کم کم کنی، یه رفتار مثبت کم کم درش ایجاد کنی. خیلی زمان بره، خونه دلم میخواد، مثل تحقیقات که زمان بره، اما نتایج مثبت خوبی به دنبال داره. این دوازدهمی چی بود؟ پس نباید بزرگترهای عاقل توقع داشته باشن که تغییر رفتار بدن، این توقع بیجاست. سیزده، کسانی که اختلال شخصیتی پیشرفته دارن، اینا رابطه عاطفی ندارن، پس نباید توقع داشته باشی بلا فاصله به چند کلمه این رابطه عاطفی برقرار کنه. پس این علائم 13 گانه طبق تحقیقاتی که این بچه کرد گوینده انجام داد، این بیماری پارانوئید 13 علامت بالینی داره تو طب تشخیصی روانشناسی بالینی. حالا شیزوفرنی، اسکیزوفرنی و پارانوئید درمانش که جون مطلب اینه، میخواستم روایت رسول الله رو تصور کنم، این همه توضیح دادم. حالا درمان چیه؟ یادداشت بفرمایید. درمان اسکیزوفرنی، شیزوفرنی و پارانوئید، یک، به همراه نهار و به همراه شام، به همراه افطار و به همراه سحری، یعنی تو 24 ساعت دوبار خوردن برگ سنا، خوردن برگ سنا تا 7 برگ میتونه بخوره به همراه غذاش، هم ضد یبوستشه چون اینا اختلالات تو عصبم دارن، گاهی کلیتای عصبی شدید میگیرن و گاهی آی بی اس میگیرن، گاهی به نوعهای یبوست میگیرن. حالا برگ سنا ملینم هست، مسهلم هست، به همراه نهارشم. برگ سنا ضد بیماری های عصبی هم هست، از جمله این ستایی که شماردم. دوم، صبح ناشتا نارمشک، نارمشک نصف قاشق چای خوری پودر آن مخلوط با عسل طبیعی آبیشم بخوره. ضد اقسامی از جنونه، یکیش قبلنا گفتم، مثل جنون مانیا، مانیا که حالت حمله ای به دیگران داره. حالا مثال امروز ما تو بحث پارانوئید که گفتیم یک نوعی از جنونه و شخص تو بدبینی مطلق و توهم خیال شدیده، یادتونه گفتم. سوم، از داروهای طبیعی در بین روز و عصرانه دم کرده تخم بالنگو، بالنگو یک گیاهی، دم کرده تخم بالنگو طرز تهیه، 2 قاشق چای خوری تخم بالنگو در 2 لیوان آب بجوشه، بعد که ولرم شد مخلوط با عسل آبیشان کنه و بخوره، کل این مایه با تخماش همه. داروی چهارم، مباحثه ماست، مباحثه ما که کرفس از روایات گفتم خدمتتون و تو بحثای میوه درمانی و آب میوه های مفید که جوانی، سرزندگی، شادابی و تراوت طبیعی تو حفظ میکنه و استمرار میبخشه، از جمله اقسامی از جنون را ترد میکند. روایت خوندم، یطرد الجنون، رسول الله فرمود، سنداش هم گفتیم. حالا اینجا چیکار کنیم مؤمنا؟ صبح ها ناشتا اول آفتاب، 1-2-3، 1-3 عدد میوه هلو رسیده طبیعی ارگانیک بدون پوست با شکم گرسنه بخوره. اگر کودک، نوجوان، جوان، میانسال، کهنسال، 1-3 عدد میوه هلو رسیده شیرین بدون پوست طبیعی ارگانیک، خیلی فواید داره، هم ملین مزاجشه، هم ضد کمخونیه، فقر آهنه، هم واسه شادابی و سرزندگی خوبه، هم جلوی ضعف و دلمانشه کشه میگیره، هم ضد ورم معده و ضد ورم روده است که بحثشی کردم، و هم مباحثه ما که تو بحث اسکیزوفرنی شیزوفرنی و پارانوئید بدبینی مطلق. دومی، شبها شماره 4 دارو هم ها، صبح ناشتا هلو، شب قبل از خواب کرفس خام یا آب کرفس خام تازه. خیلی فواید داشت، بیماری های متابولیک تو کم میکن، ملین مزاجت، ضد مسائلی که در روده و معده و این حرفا بود، کمک به هضم غذا، موندگاری غذا تو معده نباشه، موندگاری فضولات در روده بزرگ نباشه، کمک کنه به حرکات و جودی شکل روده بزرگ و مانند اینا فواید. حالا مباحثه چهارم، چهارمین فائده ای که این کرفس خام داره چیه؟ بگو. ضد اسکیزوفرن شیزوفرن و ضد پارانوئید، ضد جنونه و اقسامی از جنون که یه مختصری توضیح دادم، برای اینکه این روایت پیغمبر رحمت که رحمتن للعالمینه بهتر تصورشه، یکم گود برداشتم بیشتر توضیح دادم، ببخشید. خواستم محاسن و خوبی‌های کلام معصومین برای عزیزان بیننده و شنونده که اهل تحقیق و پژوهشن بیشتر روشن شه. خدا ما همه رو با عافیت و امنیت بداره، با 14 معصوم محشور کنه. صلوات بر محمد و آل محمد.